عبد ارزی ما یه مقداری حفظ میشه. لذا خواهش اول ما اینه که نسبت به کارگاه های تولیدی کوچیک در عمل بهش توجه بشه، نه در حرف. بله، ما شنیده همون زیاده، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. مطلبی دیگه ای که باز از دولت این توقع هست، بخشی از تولید کنندگان ما اجباراً باید محصولاتشون رو به دولت بدن، به سازمان‌های آب، به سازمان‌های مثلا شرکت‌های گاز، چون ما شیرهای گاز هم در رشته کاریمون هست. خب ما یعنی صنف و تولید کنندگان توقعشون اینه که پول اینها باز پرداختش به زمان نگذره. الان پول اینها به زمان میگذره. بسیاری از تولید کنندگان رو عقب نشینی کردن یا تعدیل نیرو کردن به خاطر که پولشون به موقع وصول نمیشه. حتی سال طول میکشه، دو سال طول میکشه. اسناد مدارکش موجوده، اگر در جلسه دیگه باشه با نماینده محترم مجلس اینا ارائه خواهد شد. مطلبی دیگه باز توقع هست، من اینجا توقع از مجموعه همکاران تولیدیم دارم که خواهش میکنم زمین که از دور به همشون سلام میکنم و تشکر میکنم از وقت گذاریشون. من خواهشم اینه که حداقل برای 5-6 ماه تحمل پذیریشون رو بالا ببرن، با همه مشکلات دست به تعدیل نیرو نزنن، چون الان راهی که یک تولید کننده بهش میرسه وقتی عرصه برش تنگ میشه اول تعدیل نیرو، چون راهی نداره. بالاخره ماهی 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان باید حقوق بده، از کجا بیاره؟ ولی با وجود این، خواهش من از تولید کنندگان اینه که تحمل بکنن، چون تولید در آینده نزدیک رو به رشد جبران میکنه. منوط به این که این اشاره و این توقعاتی که دولت داریم ما رو حمایت بکنه. یکی هم در تسهیلات بانکیه. تسهیلات بانکی نسبت به گذشته بهتر شده، ولی هنوز خوب نشده. یعنی این باید یه مقداری تزریق بشه، چون یک نفر تولید کننده برای اینکه به یه تولید برسه به 3-4% سرمایه نیاز داره. اولا باید جنس دفاع داشته باشه، اگر صادر کننده است باید صادر بکنه، مواد اولیش رو باید قبلا بخره. این مواد اولیه در فرایند تولید ماها طول میکشه. این نیست که امروز برن 5 تن بار بخرن فردا 5 تن شیر تولید بشه. اگر شما به کارخونه تو به انبار تولید کنندگان داخلی مراجعه کنید و محیط های تولیدشون رو بررسی کنید، خواهید دید که در انبار ذخیره داره، در انبار مواد اولیه ذخیره داره، در خط تولید انواع و اقسام نوع کالاها ذخیره داره. پیش بینی برای خرید آینده بکنید، پیش پرداخت هم باید برای تهیه مواد بده. خب اینو ببینید، این چند فاز از کجا بیاره. من تولید کنندگی رو سراغ دارم و اسنادش هم باز موجوده که اینها ساختمان آپارتمان هایی رو داشتن، پشتیبانی زندگیشون فروختن، سرپا ایستادن. خب اینا واقعیت تلخی وجود داره در بخش تولید. لذا ما باید یه کار بکنیم، از خود تحریمی کنار بریم. این تحریم کلی کشورهای اروپایی و غرب این به ما کمک میکنه. ما باید از این فرصت بهترین بهره برداری رو بکنیم و خیلیایی که کارآفرینن و خیلیایی که سخت کوشن این تحریم رو بهش نگاه مثبت میکنن، ولی اونهایی که نه، یه مقداری خب خیلی دنبال تلاش نیستن، ممکنه رو تحریم اعتراض هم داشته باشن.
ممنونم، متشکرم. های مجری در خدمت شما هستیم. مشکلات رو داریم بررسی میکنیم و خب به هر حال یک سری مشکلات مطرح شد، انتظار از دولت هم مطرح شد. بیایم سراغ راهکار. از نظر شما چه راهکاری تو این حوزه میشه متصور بود بر سر مشکلاتی که وجود داره؟
همه گفتنیا رو دوستان گفتن، آقای توسلی فرمودن. من میخوام عرض بکنم به دولت محترم که برای تولید کننده شما باید ثبات ایجاد کنید. همین چند روز گذشته ما مواد اولیه را آقای هاشمی کیلوی 60,000 تومان خریدیم، 100 تن هم خریداری کردیم. امروز این مواد اولیه ما رسیده به 35,000 تومان. چقدر ضررش میشه؟ 2.5 میلیارد. و امروز مصرف کننده ما از ما توقع دارن بر اساس 35,000 تومان به اونها جنس بفروشیم و ما علی رغم میل باطنمون دو تا شاهد دارم، این کار را ما کردیم چند روزه و بر اساس همین 35,000 تومان داریم کالا را میفروشیم و از ما نمیخرن. چرا نمیخرن؟ اعتماد ندارن. دولتی که از رسالت های بزرگش تولید اعتماده، ایجاد اعتماده، یک نقطه ترمینال است دولت بین مصرف کنندگان، بازرگانان، صادر کنندگان، تولید کنندگان. همینطوری که اتحادیه لوازم بهداشت و ساختمان رسالتش باید همین باشه، باید تمام جوانب کار رو بسنجه، ببینه چی داره وارد میشه، چه کالایی در کشور من داره تولید میشه اجازه واردات بهش ندن، چه کالایی داره تولید نمیشه اجازه واردات بشن. این اتحادیه بایسته همینا رو اداره بکنه. کشور ما نیاز به صادرات داره، نیاز به واردات داره. ما اصلا حرفی نداریم که آقا اصلا شیرالات خارجی هم وارد بشه، چه اشکال داره؟ ماشین خوبم وارد بشه، تعرفه ببندن تا من تولید کننده ایرانی خوب تولید بکنم. ولی اون چقدر مسلم است، من بنده تولید کننده باید آرامش خیال داشته باشم. من هر روزی که به نسبت به خودم بلند میشم، اصلا اعتمادی به خودم، اصلا من نمیدونم چه کارم، اصلا امروز من تولید کننده هستم، تولید کننده نیستم. مشتری باید به ما اعتماد کنه. الان قریب 15 روز است آقای توسلی کرد ما هیچ از جنس خریداری نمی کنه. و الان بسیاری از همکاران من کارخونه را به بهانه تعطیل کردن، به بهانه تعطیلات زمستانی، ولی تعطیل کردن. وای به روزی که یک خونی یه شب از روش بگذره. این کارخانه که 15 روز تعطیل کرد بعدش هم دیگه نمیتونه ادامه بده. وظیفه دولت تولید ایجاد ثبات و آرامش برای تولید کنندگان است. و همطور که فرمودن من باید دعوای ارزش، حالا این همه من ناامنی دارم، ناامنی اقتصادی دارم، دعوای ارزش افزوده را دارم، دعوای دارایی را دارم. پارسال اکثریت ما همکاران ما را آیا هاشمی 400% دارایشون اضافه کردند. بیش از 400% اضافه تعرفه دارایی برای همه ما بریدن. اینا وضع اقتصاد ماست. پس بنابراین اگر که ما میخواهیم یک از این کارهایی که تولیدات ما خوب بشه، باید تولید به حساب امنیت برای ما انجام بشه. بس صنایع کوچک، همینطور که آقای توسلی فرمودن، صنایع کوچک ما دردسری برای دولت ندارن. اکثریت صنایع کوچک ما اصلا دولت وام نمیخوایم. من به سهم خودم میگم راهگشایم، من آقا از شما دولت محترم وام نمیخوام، دست ما نمیخوام بگیری، این پای منو آزاد کن، جلو صادرات بنده و همکاران منو نبند، سنگ جلوی ما نینداز. امروز اگه کارخونه بنده با 1000 تا نیرو جنس نتونم صادر بکنم، خرید داخلی ما هم که قطع شده، خب این 1000 خانواده رو دولت باید جواب بده. اینا بیکار میشن، اینا میرن در اداری کار، اینا حقوق بیکاری میخوان، این که ضرر چندین برابره. پس چرا شما میگی من که با دلار آزاد دارم کالا رو میخرم، بعد میگی با ارز نیمایی به برگردون به دولت؟ آخه حساب دو تا میشه 4 تا 6 تا که نمیشه. پس بنابراین باید تولید امنیت و آرامش برای تولید کننده باشه، با خیال راحت، بدونه که یک سایه بالا سری به نام دولت محترم داره که با تمام وجودش از تولید دفاع میکند، یعنی واقعا از بیکاری دفاع میکند، از تورم دفاع میکنه، از بیچارگی آینده کشور دفاع میکنه. بنابراین اگر به چنین جایی ما نرسیم و تولید حمایت 100% نشود، ما در آینده نزدیک دچار مشکل خواهیم شد.
و جناب مهندس فرزاد، با توجه به صحبتایی که انجام شد، قاعدتا با توجه به تجربه طولانی که تو این حوزه دارید، چه راهی پیش روی در واقع تصمیم گیرندگانمون، ای بسا نمایندگان مجلسمون، نمایندگان وزارت صنعت میگذارید، چه راهی پیشنهاد میکنید؟
از شبت که بیشتر صحبت ها رو که خب دوستان کردن اینجا، البته من همین اشارهی که جواب مرجانی هم کردن، اگر ثبات باشه در بازار، حالا دلار اصلا باشه 20,000 تومان، ولی بگن آقا 5 سال اینه، یا ما تولید میکنیم یا نمیکنیم، تکلیفمون مشخصه. ولی این نوسان بازار، ببینید همین کم شدن قیمت ارز باعث میشه که اون خریدار بگه خب من الان نمیخرم، باز شاید بازم بیاد پایین تر، مثلا توقع انتظارات دیگه. اینه که اون تزلزل ایجاد میشه. خب واحدا یه مدتی با واحد تولیدی هر روز سربار داره، هر روز مصرف داره، هر روز هزینه داره. یعنی شما چه کار کنی، چه نفروشی، چه بفروشی، باید هزینه رو پرداخت کنی. اونم برای هر واحدی یه محدوده تحملی داره. پیشنهاد من یکی اول همون ثبات بازاره. حالا هر عددی میخوام بهش برسم، برای یه پریودی بگن آقا برای یک سال، برای 6 ماه تعریف کنن، برای واحدها همین کلاسه بندی کنن. اون فرمایش آقای توسلی هم کاملا بجاست. باید کوچیک هم که چون واقعا یه زمینه اشتغالی بسیار زیاد هم دارن، بیان براشون یه معافیتای پیش بینی کنن. حتی من شنیدم اونجایی که کمتر از 5 نفر هم کارگر داره، باز محدودیت بیمه ای دارن و غیره. ولی در کل ببینید الان برای کشور ما که یک حالت استثنایی رکود هم داریم تعامل میکنیم، تنها راه برون رفته از صنعت ما و یه مقدار پایداریش صادرات. اصلا شک نکنید. ببین شما، ببین ما باید با واقعیت ها حرکت کنیم.
الان صادرات ممنوع شد از طرف دولت؟
نه، محدودیت هایی که الان ایشون هم یه بخشش رو فرمودن دیگه.
محدودیت.
ببین دولت باید همیاری کنه. ببین صادرات از این چشم نگاه نکنه که چه درآمدی برای خودش ایجاد میکنید. درآمدی که برای خودش ایجاد میکنه ایجاد اشتغاله، که شما بیمه بیکاری دیگه نمیدید.
وقتی که مجموعی داره به صورت قانونی فعالیت میکنه، پرداخت مالیات درش مستطره، اشتغال درش مستطره. وقتی
نه
شما
کلا میدونید یه نفر میاد سرمایه میذاره، وقت میذاره، هزینه میذاره، تخصص میذاره، اشتغال ایجاد میکنه، از این برم کلی هزینه به دولت پرداخت مالیاتی داره و غیره و غیره و غیره. من اینو پیشنهاد میکنم. ببین ما واقعیتمون اینه که الان خب در یه کدی به سر میبریم، تعارف که نداریم. الان پروژه‌های ساختمانی شما ببین یه آمار بگیرید، ببین چند تاشون فعالن چند تا نیستن. خب صنعت ما مستقیما وابسته است روی این اصله که یکی از راه‌های نزدیک برد، ببینید برنامه‌ریزی دراز مدت خیلی میشه گفت این کارو بکنیم این کار. نزدیک بردش اینه که ما در مرحله اول بیایم رایزنی‌های سفارت‌های رایزنی‌های به حساب بازرگانیشو فعال کنیم، بتونیم صادرات انجام بدیم. بقیه کشورها هم رو همین اثر حرکت کردن. ببین الان ترکیه که یه روزی میمد دول ما از اون محصول میخرید، شما ببینید تو نمایشگاه دبی چه فضایی رو با اسپانسر خود دولت میگیرن، چقدر بهشون کمک میکنن، از قبل میان پیش بینی میکنن صادر میشه. خب چقدر اشتغال تو کشور ایجاد میشه بر مبنای همون هم حساب اگر به این صورت باشه. برای نزدیک بردم که عرض کردم یه ثباتی اگر باشه خب ادامه میدم، وگرنه خب من خودم چند 30 سال تو این صنعت دارم کار میکنم. الان به جای رسیدیم که ما الان فکر میکنم اگه کار نکنیم بهتر از اینکه کار کنیم، از نظر اقتصادی از میکنم. ولی خب الان یه عرقی داره، یک چیزی به صنعت داره. من اون دفعه تو اون رادیو عرض کردم ما الان تو همین کشور خودمون فناوری داریم، نوآوری داریم، خیلی تو صنعت خودمون هم داریم، ولی واقعا آدم دست دلش نمیاد دوباره حرکت کنه در یک مسیری که یه مقداری نامشخص از نظر اقتصادی. من نمیدونم دلار چه عددی میخواد باشه، بیان یه عددی رو اگر تعریف کنن، مشخص کنن، حالا محدوده براش بذارن، اون وقت این صنعت هم میتونه یه حرکت های صادراتی خوبی داشته باشه. این کلیاتی است که من خدمت عرض کردم.
این موضوعی که در انتها فرمودید حالا ازش به عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد میشه که ما باید از بین حالا نمایندگی های خارجیمون حتما افرادی در این بین حضور داشته باشن که کمک حال اقتصاد ما باشن. معمولا هم تا الان اینجور بوده که این اتفاق نمی افتاده، یا دیپلمات ما خیلی از مسائل اقتصادی حالا سررشته نداشته، یا اینکه دغدغه و اولویت های کاری که براش تعریف شده بوده این نبوده. یک قراری هم باز این در امتداد قرارهایی که بود و اعلام شد، یک قراری هم بین اگر اشتباه نکنم وزارت صنعت معدن تجارت با وزارت امور خارجه ایجاد شد که یک معاونت اقتصادی ایجاد بشه، و این معاونت اقتصادی وظیفش این باشه که افرادی رو به عنوان حالا وابسته اقتصادی، ما در خیلی از کشورهای دنیا سفارتخانه کشورهای دنیا وابسته اقتصادی یک عنصر رسمی هست که این کار رو داره انجام میده، اما در کشور ما این اتفاق صورت نگرفته و حتما باید این موضوع رو بهش برسیم. این وعده ان شاء الله محقق بشه و کنار وعده های دیگه حتما به این وعده هم بپردازیم. آقای توسلی جمع بندی کوتاهی بفرمایید در حد یک دقیقه.
من خواهشم اینه که در مراجع تصمیم گیری حتما از پیشکسوتان دعوت به عمل بیارن و تجربیات اینا استفاده بکنن. هر جا اینا حضور داشته باشن تجربیاتشون میتونه مفید باشه، از این نگذرن. از این دیگه ندارم، تشکر میکنم،
سپاسگزارم
و همچنین جمعه شد.
سپاسگزارم. به پایان بارکد امروز رسیدیم. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تشکر ویژه از جناب آقای توسلی، جناب آقای مرجانی، جناب آقای فرزاد و تشکر ویژه از شما تا این لحظه با ما بارکد رادیو گفتگو همراه بودید. تا بارکد دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند برآورندگی آرزوها. سلام شنوندگان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سوگند بر چشمه، سوگند بر چشمه، چه از تو تا دم من دل بر نمیگیرم، مرا بگذار و مرزم. بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل بر نمیگیرم، دل بر نمیگیرم، مرا مگذار و مگذار. آشفته تر ز آشفتگان روزگار، از غم به زنجیرم، مرا مگذار و مگذر، مگذار و مگذر، مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذر.
به دل از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و مگذر،
مرا مگذار و مگذر.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی شهادت جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. دست جنایتکار مزدوران بار دیگر به خون جوانان صالح و خدمتگزار کشور آلوده شد و جمعی از سرمایه‌های انسانی که خود را وقف حراست از مرزها و پاسداری از امنیت مردم کرده بودند، در حمله تروریست های سیاه رو و سنگدل به شهادت رسیدند. ارتباط عاملان این جنایت با سازمان های جاسوسی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه مسلم است و دستگاه های مسئول کشور باید بر آن تمرکز کنند و آن را با جدیت دنبال کنند. این جانب به خانواده ها و بازماندگان این شهیدان مظلوم